ایسته دو
انتظار داریم بعد از اینکه دلیل سوم از ادله قائلین به جواز قنا به ما و جنا رو نقل کردیم، یه نقل‌هایی از طرف بزرگانی متوجه اونا بود که باز اونا رو هم نقل کردیم. نهایتاً در درس چهارشنبه به اینجا رسیدیم که آیا واقعا موافقین و مخالفین در یکی دعوا دارن یا قضیه همون عنب و انگور و چی میگم آنین ترکا خوزون هست خوزون خوزون قضیه اونه. اول ما این همه بحث میکنیم، آقایون بحث کردن، بزرگان هم هی دارن پشت سر هم بحث میکنن در حالی که هیچ بنیانی ندارن. من دوستان درس امروز رو اختصاص دادن به این قضیه، بلکه انشاءالله دیگه بعد از ما این پرونده، این مسئله با این پرونده ادامه پیدا نکنه. خب کلمات فیض کاشانی و جناب سبزواری رو مفصل نقل کرد، از خود اونها عبارات آورد. امروز دو نفر از آقایونی که مقابل این دو نفر موضع گرفتن، یکی شیخ انصاری، دیگری مرحوم آقای خویی، حالا این دو نفر هم انتخاب کردیم بیشتر اینها بحث و وارد شدن. واقعا ببینیم که اختلاف واقعیه یا غیر واقعیه. تا انشاءالله اگر برسیم فردا هم دیگه از این به اصطلاح تتبع دست برداریم، تحقیق مطلب رو انجام بدیم و من انشاءالله احساس میکنم بدونیم فردا از این مسئله و مسئله چهارم هستیم چندم هستیم فاصله بگیریم. ببینید حرف آقایون رو حرف کردم نقل کردیم، یک اصلاح برگه هست اگر همون آخرین برگه که شون میشه کنه هست 1082 برگه 1082 چهار خط مانده به آخر به بعض اخبار با القائل به جوازی بالقرآن لا یرا قطعاً ادامه این ادامه رو خط بزنید چون من تصمیم عوض شد نیست مطلب غیر از این باشه، ولی چون دیدم مدیریت بحث به هم میخوره از بعد از قطعاً خط بزنید تا آخر دیگه خط بزنید. حالا ارتباط مطلب عرض میکنم، امیدوارم برگه نداشتید بیشتر دقت کنید تا انشاءالله فردا که بیاد ارتباط مطلب حل میشه. ببینید عرض ما اینه، یعنی در یک جمله، آن چرا این دو نفر علمه فیض کاشانی و سبزواری آنچه را اینا جایز میدونن، شیطن انصاری و مثل آقایی و همینطور خیلی از آقایون معاصر اینا هم جایز میدونن و آنچه آقایان معاصرین مثل شیطن انصاری و آقای خویی ممنوع میدونن اون دو نفر هم ممنوع میدونن. این هم که مرحوم شیخ، حالا براتون عبارت رو میارم، میفرماید بعضی ها جرأت پیدا کردن، ببینید چی تو تعبیر میکنه، بعضی ها جرأت پیدا کردن که حرمت قنا رو ببرن زیر سوال، بعدم مشخصا نام میبره، میگه اون بعض ها
کاشانی و سبزواری، اینا هستن. باید بگیم مگر اونا چی گفتن که شما نفرمودید؟ اونا چه نوع قنایی رو جایز دونستن که شما جایز نمیدونید؟ و شما آنچه رو ممنون میدونید مگر اونا جایز میدونن؟ این از آقای شیخ. از آقای خویی هم همین مدل، ایشون هم وقتی که بحث قنا رو میکنه مفصل از کاشانی، نه از سبزواری. از سبزواری فقط دو سلطه خط نفت میکنه، میفرماید که ایشون قنا رو جایز دونسته، دلیلشو میاره، بعد میگه و فیه اولا ثانیا ثالثا رد میکنه. ما میخوام ببینیم واقعا اینا اختلافشون تا چه حد هست و چقدر مثل این دو نفر علمه دقت شد. ببینید شما ملاحظه کردید، من گزارش دارم میدم درس گذشته را، مرحوم فیض کاشانی فرمود ما عدله رو که نگاه میکنیم میبینیم قنا به ما هو قنا حرام نشده، آنچه حرام شده قنای زمان بنی امیه و بنی عباس بود. البته اون نوع قنا هر زمان دیگری هم باشه حرامه، نه اینکه بخواد بگه فقط اون زمان حرام بوده ها، میگه اون نوع قنا در روایات حرام شده، وگرنه اگر قنایی باشه آری از هر محرم این جایز. محقق سبزواری هم البته با تفصیل بیشتر بعد از اینکه دیدید روایات رو نفتر فرمود که چون عدله حرمت قنا مطلقه و مطلق اگر یک نوع فرد خاصش در جامعه رایج باشه انصراف به اون فرد پیدا میکنه و قنا هم عمدتا زمان بنی امیه و بنی عباس با حرام همراه بوده، پس از عدله بیشتر از این استفاده نمیشه که قنای همراه با حرام، قنای همراه با حرام حرام. این یه مطلب بود. یه مطلب دیگم که فارغ از این حرف ها که چی بوده در این زمان چی نبوده، اما چون عدله دو گروهه، عدله ای که دلالت میکنن بر جواز قنا در قرآن و عدله ای که دلالت میکنه بر منع قنا به طور مطلق، توفیق بین اخبار اقتضا میکنه که هم کنیم جواز و بر قرآن، حتی در ادامه غیر قرآن را هم دعا و اشعار فضائل هم اضافه کرد و عدله منع رو اختصاص بدیم به قناهایی که مشتمل بر کلام باطل و هم این کلام سبزواری. اصلا عبارتش رو که الان من دارم میخونم تو برگی نداریم، نمیخواد طرف بزنید. ببینید عبارت ایشون اینه، بعد از دو سه صفحه میگه لا ریب فی تحریم القنا علی سبیل لعب، یه بار دیگه میخونم لا ریب فی تحریم القنا علی سبیل لعب، یعنی اگر قنایی مصداق لعب باشه ظاهرا سبزواری هر لعبی رو حرام میدونه و ایلا اینجوری حرف نمیزنه. دیگه اگر قنایی علی سبیل لحن باشه و اقتران بالملاهی و نحوه هما، اگر مصداق لحن باشه یا همراه با ملاهی باشه یعنی آلات موسیقی یا مثل این دو. من یه سوال بکنم دوستان، ایشون میخواد بگه هم لحن باشه هم همراه با آلات یا هر کدوم باشه کافیه؟
هر کدوم
باشه به چه قرینه؟ چون بعدش میگه و نحوه هما. اگر این و نحوه هما نبود گفتیم شاید بخواد دیگه علا سبیل لحوه و اقتران به ملاد، یعنی دوتا باید باشه، هم لحوه باشه هم آلات موسیقی باشه. اما بعد که میگه و نحوه هما ضمیر تسمیه میاره، معنی اینا رو جدا یعنی به نحو مانع الخلق یکیش باشه کافیه، علی سبیل لحظ باشه یا همراه با ملاهی باشه یکیش باشه کافیه، یا مثل اینها. مثل اینها مثلا چی؟ فرض کنید دخول رجال بر نساء باشه، نساء بر رجال باشه، یا مثلا خود صدای مناسب مجالس موسیقی باشه، مجالس رقص باشه، پایکوبی باشه، گرچه اون ممکنه تو سبیل الله جا بدید. علا ایها ببینید عبارت سبزواری داشته باشید که جز مخالفین هست، مثلا این هم به شما میگم بین فیض و سبزواری خب فاصله فقهی ظاهرا که من میشناسم بسیار فیض اصلا تخصصش فقهه، بعد تقدم داره در محقق کاشانی و اصلا احتمال است که این تفکر مرحوم فیض از محقق سبزواری گرفته باشه، مخصوصا که دیروز هم گفتیم دیروز درسیشون اصلا دو تا رساله مستقل غیر از آنچه که در کفایه داره، دو تا رساله مستقل در غنا داره برای این مسئله کار کرده. این حرف میشه. حالا بیم سراغ شیخ شیطان سانی. بله اون مختصر بود و از کتاب بود آره برعکس بکنم خدا خیلی بسیار بله فیض کاشانی از سبزواری گرفته، اگر غیر از این گفتم اشتباه لفظی. ببینید برگر رو ندارید ناشاران باید بیشتر دقت کنید، بذارید من بعضی از فقرات مکاسب رو بخونم براتون، چون آرام آرام میخوام نظر بدیم و بریم. اینم به شما بگم من نظرم از خوندن عبارات مکاسب فقط این نیست که بگم شما نظرتون لفظیه قضیه همون گنوه انگوره، نه اصلا میخوام نظر شیخ رو در این نهایت به دست بیاریم که اگر خواستیم فردا مثلا اظهار نظری بشیم و رد بشیم ذهنمون سابقه داشته باشه. فقط گوش کنیم، عبارات هم عبارت سختی نیست. مرحوم شیخ شیخ انصاری ببینید چی میگه. ایشون میگه المحسن من الادلت المتقدمه، آنچه از ادله گذشته به دست میاد حرمت و صوت المرجع فی علی سبیل لح، علی سبیل لح، فإن اللحو کما یکون به آلت من غیر صوت. حالا ایشون ببینید سبزواری هم علی سبیل لحو داشت، بعدا گفت ولی احترام به ملاهی و ادامه مرامش علی سبیل لحو میاره، همین کلمه رو چاقش میکنه که اقتران به ملاهی رو هم بگیره، نحو هما رو هم بگیره. ایشون فقط به همین کلمه اکتفا میکنه ولی همه رو میزه تو این رضا میگه فإن اللحو کما یکون به آلت من غیر صوت. بعضی وقتا لحو با نواختن آلات موسیقیه که ضرب اوتار و نحوهی و به صوت فل آله، گاهی هم صدایی که در آلته مثل نیزدن کل مزمار و قصب و نحوه ما فقط یکون رو به صوت المجرد. یعنی ایشون میگه سنجه چیه برای حرمت؟ سآل میکنم از شما علی سبیل الله. حالا علی سبیل الله به این باشه که انسان از آلات موسیقی استفاده کنه برای هیچ صدایی از خودش نداشته باشه، مثل کسی که مثلا یه تنبک برمیداره شروع میکنه زدن، یه دف برمیداره شروع میکنه زدن، هیچی هم نمیگه، یا نه یه آلات موسیقی برداره با دمیدن در اون حالت ایجاد صدا کنه، مثل کسی که نمیزنه کلمه ازمان برقصد، یا نه اصلا آلات موسیقی نداره
ولی یه صدایی داره که صدایی مستاق نحوه. حالا یه اصلا چقدر تصور کنیم صوت مجرد مثلا مصداق لحن باشه، حالا ممکنه مقصد اگر زن باشه صدای مثلا خاصی باشه خب میشه تصور کنیم. بعد چی میگه؟ دقت کنید، میگه فکل صوت یکون لحن و معدودا من الهان اهل الفسوق و المعاصی را برای از اینجا معلومه که لحن هم صرف سرگرمی نیست. میگه کل صوت یکون لحن به طوری که معدودا من الهان اهل الفسوق و المعاصی فهو حرام، این حرامه. و این فرزه انه لیس بغنا، اصلا حالا فرض کنید ما تو لغت جستجو کردیم، مثلا لغت گفت آقا غنا حتما باید محتوا داشته باشه، محتوای باطل. بعضی ها میگفتن یادتونه گفتن غنا باید محتواش باطل باشه معناش. ایشون میگه اگر یه صدایی بود که از الهان اهل فسق و معاصی به حساب میاد، این حرامه ولو غنا حساب نشه، چون معیار غنا نیست. معیار چیه؟ معیار لحنه. و این فرض انه لیس بغنا. از اون طرف و کل ما لا یعد لحوا فلیس به حرام و این فرض است سیف القناعه. اله هرچه که لحن نباشد حرام نیست ولو قناع باشد. خداوندی این عبارت بگرد این میخواد یه قناع به ما و قناع حرام نیست. چی میخواد بگید؟ شما که قناع به ما و قناع حرام نیست، قناع به ما و لحن حرامه. به واسه لحن به ما و لحن حرامه. این جمله درسته، غنا به ما و لحن حرامه. آقا همینطور ادامه میده میفرماید که لعدم دلیل علا حرمت الغنا غنا نشه الا من حیث کونه باطلا و لحنا و لغوا و زورا. تا حالا روی کلمه عنایت میکرد، کلمه لحن. حالا من سه تا نهاد دیگه هم اضافه کرد، باطل، لغو، زور، لا یشهدون از زور، که قهره میشه چهار تا دیگه. یه چیزی که باطل باشه یا لغو باشه یا لحن باشه یا باطل باشه. دقت بکنید اگر اون کارا رو ما قبلا نکرده بودیم الان چه نتیجه داشتیم که این مفاهیم فرقشون چیه، تفاوت دارن ندارن، اینا حرف تفصیلی هست. هم تو گردید میکنه ایشون مقاصد خیلی کتاب خوبی هست دار، ولی خیلی از به اصطلاح سنجه های پژوهش دور. شما یه دفعه تا حالا عیب و لحب، اما الان چی؟ اینا رو اضافه میکنه، اینا رو که اضافه میکنه اینا حرف تفصیلی هست یا نه اینا نهادهای مستقل هست؟ اگر نهادهای مستقله خود چرا از اول نمیاریم؟ یعنی از داره پیجوهش عبارت محمدی نیست. بله ما از خارج قبلا کار کردیم، میدونیم اینا رو شیخ خط تفصیلی نمیدونه. قبلا گفتیم از شیخ اینا رو با هم فرق میذاره، لعب غیر از لعب، لعب غیر از لعب، لعب غیر از اینا، باطل غیر از اینا. اما این مده از داره پیجوهش اشکال داره، ولی خب پرمنده به بعد ببینید ایشون یه مطلبی رو دنبال میکنه. من میخونم. خب اعاظمی که اینجا نشستید همه تون مقاصد و پشتتر گذاشت، بعضا هم میدونم حالا یا استاد مقاصد یا در حد استاد مقاصد یا همه بگم این طورید انشاءالله. این عبارت چی رو معنا میکنید؟ گوش کنید، حواشی که شعر می‌نویسن، حاشیه می‌زنن، اینجا چه کار کردن؟ ثم
ان المرجع فی اللحن الى القول. نگفت که معیار لحنه، نه معیار قنا. اصلا همینطور که من دیگه نتیجه رو گرفتیم، نتیجه که گرفتیم چی بود؟ که شیخ با عید کاشانی با سبزواری اختلاف ندارن و من گلایی میکنم از ایشون بزرگ جواب شدن کنید. شما چرا بعدش بعد که همه اینا رو دیگه جالب اینه بعد که همه اینا رو دیگه دیگه متاسفانه در دورانهای متأخر بعضی جرأت کردن و خلاف حرف علما حرف زدن. بعد از فیض کاشان شروع میکنه، بعد میگه سبزواری هم همینطور، حتی نسبت به سبزواری خیلی نمیخواد، چون فیض کاشانی متهم بوده به تصوف و صوفیگری و عرفان. به هر حال تو اون گوشه ذهن بیشتر به خود اجازه میدادن بهش مثلا تعرض کنن. نظر تعبیرش اینه دیگه، بخونم براتون. بله و روب اما بله حالا پیدا نمی کنم. ببینید اینم عرض بکنم. بله و روب اما علاهازا فروض و شبهه میگه آرز شده در این حکم خدا. حکم خدا یعنی حرمت زنا. فروض شبهه در زمانهای متأخر در این مسئله تارتن منحیز و اصل حکم اخرا منحیز موضوع و ثالثا منحیز فلان. اما اول که فروض شبهه عارض شده یا جرأت پیدا شده علی هذا یشتر بر نسخه هست فلعنه و حکی عن المحدث الکاشانی. بعد شروع میکنه عبارت کاشانی را بودن، همون عبارتی ما قبلا آوردیم که به نظر من آقا فیض کاشانی اگر تو قدی ابتدا سختر از شیخ نیندیشد آسونتر نمیاندیشد که دیگه عبارت ها رو داره. حالا بگذرم از این مطلب. ببینید این عبارت من خواسته به چنار میکنید ان المرجع فی اللحن الى القول و الحاکم به تحققه هو الوجدان. نظران اگر کسی این خط مقاصد رو همین نیم خط رو میتونه بگه این باید بشینن تو استاد مقاصد میتونی کرده کنی. حتی به شرطی قرآن از کسی که نشنده باشه. ببینید این مرجع بله الى القول، مرجع بله عرفه. این عرف کدام عرفه؟ عرف تربیت شده ی قوم، عرف حسنی حرف و عنی حدودا. این اگر بگید یا آقای میگفت این مارش نظامی که مثلا اونجا حتی این اخبار صدایی میده بعضی از بزرگان فرمودن این لحظه مثلا حرامه، ولی فتوا دادن حرامه. خب حالا اینو شما برسن که کسی تو اروپا بزرگ شده، آمریکا بزرگ شده، حتی کشور خودمون بعضی مناطق دیگه بزرگ شده، حتی تربیت خانوادگی. این عرف اولا عرف خاص، عرف عام، حتی خاصه هم فهم نمی کنه عرف کدام سرزمین. ببینید از اون وقتی ما به هر حال با افتخار میگیم دینمون جهانیه، جاودانه. جهانی یعنی مال آلمان هم هست، مال سوئد هم هست، مال کشور اسکاندیناوی هم هست، مال ایران و گذرخان هم هست. این چی میشه؟ یا بگیم نه هر شهر عرف خودش این تو باشه. مثلا اگر یک کنسرتی حالا بدون آلات موسیقیش اون آن بعد هنو برد نگه یه خواننده بیارن مثلا قم بخونه حرامه، اونم تازه اگه مثلا اطراف حرام های موضوع حوزه بره مثلا بعضی از مناطق دیگه، اما بره کاشون بخونه یا بره تهران بخونه حلاله، چون خود اونجا نمیگن نهره. اینا حرفایی سما اینجوری صادر میشه برگزار کرد. حالا بعد میگه خب حاکم به تحقق لحظ وجدانه، این وجدان نه مقابلش بی وجدان ها، یعنی انسان تو درون خودش بیابد. خب اینا رو ما دیدیم تو فقه حلش کردیم که این خود کدام قرفه و چطور حالا که مرجع قرفه، پس این حاکم به تحقق قرف برای تفسیر موضوعه، برای تعیین موضوعه. اما اینکه حالا این موضوع محققه یا نه، انسان باید به نهاد اطمینان، من اونجا نگفتم وجدان، گفتم نهاد اطمینان باید مراجعه کنه. دیگه بحثا تو خود این درس هم باید گفتم عبارت رو قبول میکنیم. این آقا راجع به شیخ اعظم البته بعدش هم میگه، میگه اگر اینی که من گفتم یعنی لحنی که از الهان اهل فسق و معاصیه چه در قرآن چه در غیر قرآن پیدا بشه جایز نیست. و اما اگر اجازه بدید من از آقای خویی هم نزدیک به یک صفحه من آوردم، فقط هم برای اینکه عبارتیشون پیشتون باشه، نگه یه وقت مثلا کم و زیاد شده، ولی من در همین پنج شرایط مانده فکر میکنم میتونم این رو هم برای شما عرض کنم و اینو تمام کنم. اصلا گفت و این فرزه انده او غنا و این فرزه نیسته به غنا، تصدیم کنه، تصدیم کنه، همین که امکانش رو قبول داره دیگه نمیتونه اشکال بگیره، امکانش که قبول داره دیگه نمیتونه اشکال بگیره، نهایتا اشکال اینجوری میگیره. میگه شما گفتید غنا از مصادیق لفظ نیست، ولی همیشه از مصادیق لفظ، این هم خیلی خودش داره. و اما اجازه بدید از کنم فرماش آقا خود خیلی تورانیه، برگه رو فرمایی ببینید ملاحظه میکنید، ولی من اولا نظر ایشون رو براتون بخونم یه چندش رو ببینیم آقای خوری چی میگه. ایشون میفرماید که خب انل قناع المحرم، آقای خوری ما دیگه میگم آقای خوری ایشون دیگه که نماینده یک تیپه، یک گروهه، وقتی حضور پیدا میکنه با مدرسهششون وارد میشه. به همین خاطر الان فتاوای مراجع محاسب که شاگرد ایشون هم ببینید همه هم ما دیگه هم انتخاب نمی کنیم افراد. ایشون میگه ما آن من صوت المرجع فی علی سبیل لحظه و الباطل و ازلال عن الحق، مصداق لحظ، مصداق باطل، مصداق ازلال از حق. البته فرق نمی کنه در کلام باطل باشه یا در کلام حق باشه. بعد هم میگه که گاهی وقتا آلت همون مثل شیخ انصاری ها، گاهی بدون آلته. بعد میگه معلاحاتا فکل صوت کان صوتا لحنیا و معدودا فی الخارج من الهان اهل الفسوق و المعاصی فهو غناء محرم. بعد مصداق شناسی میکنه، میگه مثل آنچه که از رادیوها تلویزیونها امروزه داره پخش میشه. و ما لم یدخل فی المعیار المذکور فلا دلیل علی کونه غناء فضلا عن حرمته، معلوم نیست غنا باشه تا چه رسد به این که بخواد حرام باشه. بعد با یه مشکلی مواجه میشه ایشون، میگه بعضی از لغوی ها تعریفی کردن شامل این غنا ها میشه، مثلا نداشتیم صوت حسن راستی که نرفته، یا صوت حسن مرجعان فی بعضی از لغت ها بود دیگه. اینا آقا شرح و اسمه، اینا نخواستن غنا رو به طور کامل معنا کنن، یعنی یه مسئله از فلسفه لغت میاره که
در لغت گاهی وقتا فقط میخوان واژه رو توضیح بدن، همین میگن سعدانه نفسون، دیگه خصوصیاتش رو نمیگن. بعد میگه بر فرضم که لغ غنا باشه ادله حرمت اینا رو شامل
نمیشه.
بعد میاد سراغ خارج، میگه ثم ان الضابطه المذکوره، یعنی این که من گفتم معیار حرمت، انما تتحقق به احد امره، به یکی از دو چیز، یک خود صوت قنایی باشه ولو محتوا عالی باشه، دو محتوا خراب باشه، محتوا باطل باشه، که حالا بعد اینا رو دوستان مطالعه می کنیم. بعد میگه قد و طبع هم صدق القنا علا رفع صوت و ترجیحهی، به طوری که بگیم مشمول اطلاقات عدله حرمت قنا بشه، لکن نکت از عرب که انها تعاریف لحظیه و لا تکون جامعه و لا مانعه، و اینا قنا نیست. بعد میگه این استثناهایی که فرمودن تخصصا از قنا خارج، نه تخصیصا. خب حالا چی بگیم بهشون؟ آیا فیض کاشانی، آیا محقق سبدوار غیر از این رو میگفتن؟ فقط اینجا دوستان یک کلیمتونی هست بده من تمام شدم. یک کسی میگه آقا شیخ انصاری آقای خوبی ندرسه اینها، میگن اگر قنایی لحنی باشه یا مثلا همراه با آلات موسیقی باشه خود قنا حرامه، ولی فیض و سبزواره میگن خود قنا حرام نیست، اون همراهان حرام. خب حالا این که دیگه اصلا ثمره ای نداره، این چه خواجه علی چه علی خواجه. اگر شما گفتید قنا به ما هو قنا حرام نیست، همراه با حرام که شد حرامه، حالا تو همراه با حرام که شد اون همراه حرامه یا بگو خود قنا حرامه، این دیگه برام هیچ اثری در خارج داشته باشه، یا حتی بشه یه بحثی علمی براش کرد. به واردی بگیم آیا واسطه در ثبوت اقتران به ملاهی و علا سمیل الله بودن، یا واسطه در غروض؟ شما میگید واسطه در ثبوت، حالا فرض رو دو علمه میگم واسطه در غروض، این دیگه برام نیست که تأثیری در مسئله ایجاد کنه. من آقای یکی میخوام عرض کنم، اصلا این نزاع که بزرگانی شروع کردند و بعد همینطور سینه به سینه سینه به سینه آمده، حتی همین امروز کتابی که بعضی همین چند ده سال اخیر پنج سال اخیر آقایی که بحث مکاسب محرمه کردن تو قم و جای دیگه و کتاب چاپ کردن، همینطور سینه به سینه، فکر میکنم اگر یه حوصله گذاشته میشد، حرف افراد بیواسطه دیده میشد و این ریزکاری ها نقل میشد، معلوم میشد که نزاع معنوی نیست. بله اگر یک کسی مثل شیخ خود، مثل بعضی از مراجع من دوران خودمون، اینا با هر صدایی یک ذره رفت و برگشت داشت میگفتن این مثلا چهچه این دیگه حرامه، این برده خود این با فیض میتونه بحث کنه، اما نه مثل شیخ انصاری، نه سمین، نه مثل محقق خوبی. فردا انشاءالله دوستان میریم سراغ، اگر میخوایتون برگه نداریم، سراغ ادله بدون تطبیقیه داری چی میگه هم چی میگه، و انشاءالله دامنه مسئله رو فردا ببرد.